سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمون رو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا تو ادامه قسمت‌های قبلی راجع به سوگیری‌های رفتاری باهات صحبت کنم. پس اگه آماده ای، بزن بریم. خب، طبق معمول قبل از اینکه شروع کنیم سوگیری‌های قسمت قبل رو یه دوره بکنیم. یادت چیا بودن؟ سوگیری مغالطه قمارباز، نماگری، خوداسنادی، توانپنداری و سازگارگرایی. حالا بریم سراغ 5 تا سوگیری جدیدمون. 16. حساب انگاری. این سوگیری میگه که اینکه پول ما از کجا میاد و یا اینکه کجا میخوایم خرجش کنیم میتونه روی طرز فکر ما و رفتار ما نسبت به اون پول تاثیر بذاره. مثلا یه نفر که 5 میلیون پاداش گرفته ممکنه پول بیشتری توی تعطیلات خرج کنه تا آدمی که 5 میلیون افزایش حقوق گرفته. چرا؟ چون که افراد پاداش رو به عنوان یه پول مازاد در نظر میگیرن که میتونن ازش برای سرگرمی استفاده کنن، ولی از اون طرف حقوق رو یه پول عادی میدونن که برای هزینه های زندگی بهش نیاز دارن. یه نمونه دیگه زمانیه که یه شخصی در حالی که یه حساب پسنداز با بهره پایین داره برای تامین نیازاش میره وام میگیره با بهره بالا. این موضوع به خصوص توی خارج از ایران که کارت اعتباری استفاده میکنن خیلی رایجه. تو این موقعیت افراد تو ذهنشون میان پسندازو از بدهی جدا میکنن و از اینکه یه مقدار پول توی بانک دارن احساس خوبی میکنن. اما واقعیت اینه که این استراتژی یه استراتژی بده، چون این افراد دارن پول بیشتری بابت بهره وام از دست میدن تا اینکه بابت سود سپرده به دست بیارن. تو این شرایط کار درستر اینه که از اون پسنداز کم بهره برای رفع نیازا پرداخت بدهی یا حداقل کم کردن بدهی استفاده کنن. اینجوری میتونن توی دراز مدت پول بیشتری پسنداز کنن و از پرداخت سود غیر ضروری هم جلوگیری کنن. پس میبینیم که حساب انگاری یه روش رایج و در این حال غیر منطقی برای فکر کردن در مورد پوله که میتونه باعث بشه ما تصمیمات مالی ضعیفی بگیریم. واسه همین برای غلبه به این سوگیری باید اول این موضوع رو درک کنیم که پول پوله. همش یه چیزه و قابل تعویضه، فارغ از این که از کجا اومده یا برای چی قرار استفاده بشه. ارزشش یکسانه. دومین کاری که باید بکنیم اینه که یه برنامه ریزی قوی مالی داشته باشیم که توی اون هزینه ها، پسنداز و سرمایه گذاری هامون رو پوشش بدیم و همیشه سعی کنیم صرف نظر از منابع یا مصارف پولمون به اون برنامه پایبند باشیم. برای این کار میتونیم از یه دفترچه، اکسل یا حتی اپلیکیشن هایی که درآمد و هزینه ها رو میشه توی ثبت کرد استفاده کنیم. ثبت درآمد و هزینه ها و نظارت روی اونا میتونه کمک کنه برای پولمون تصمیمات منطقی تر و بهتری بگیریم. یه نکته آخرم بگم، سعی کنیم توی هزینه هایی که تا حالا کردیم غرق نشیم. یعنی چون برای یه کاری که منفعت نداره یا اشتباه بوده قبلا پول دادیم، حالا الکی توش گیر نکنیم و مجبور نشیم اون کار ادامه بدیم. در عوض همیشه سعی کنیم منفعت بلند مدت رو نگاه کنیم. 17. سوگیری کوتاه نگری. این سوگیری اشاره میکنه به تمایل ما آدما به بی‌نظمی تو کوتاه مدت، چیزی که باعث میشه برخلاف اهداف یا ارزش‌های بلند مدتمون عمل کنیم. مثلا یه کسی که باید وزن کم کنه ممکنه به جای ورزش کردن بره غذای ناسالم بخوره. یا کسی که باید پروژه‌ای رو تموم کنه به جای کار کردن روی اون پروژه هی کارش رو عقب بندازه. این مثالا نشون میدن که سوگیری کوتاه نگری میتونه پیامدهای منفی برای سلامتی، شادی، امور مالی، روابط و شغل افراد داشته باشه. غیر از اینا میتونه روی تصمیم گیری و ریسک پذیری افرادم تأثیر بذاره. چجوری؟ ببین، افرادی که این سوگیری رو دارن ممکنه فرصتهای بهتری که نیاز به صبر یا فداکاری داره رو نادیده بگیرن و در عوض رضایت فوری یا پاداشای آسون رو ترجیح بدن. غیر از اینا ممکنه بیشتر از چیزی که میتونن ریسک کنن، با این امید که سریعتر به اهدافشون برسن یا بتونن اشتباهات قبلیشون رو جبران کنن. حالا تو مسائل مالی نمونه این سوگیری میشه کسی که میخواد پول پس انداز کنه، اما به جای اینکه سرمایه گذاری کنه پولش رو برداره ببره باهاش چیزای غیر ضروری بخره. یا یه نمونه دیگه‌اش میشه کسی که هی میره اعتباری و قسطی خرید میکنه. احتمالاً هم چون تو اون لحظه درد پرداخت نقدی رو حس نمیکنه، بیشتر از حد توانش خرج میکنه. تازه ممکنه نه فقط برای اقلام ضروری، بلکه برای چیزایی که بهشون نیازی هم نداره، مثل چیزای لوکس، بره زیر بار بدهی و قسط. افرادی که این سوگیری رو دارن ممکنه این مدل خرج کردن ها رو با گفتن این که من استحقاق این چیزا رو دارم یا بعدن پول دستم میاد و قسطاشو میدم توجیه کنن. اما واقعیتش اینه که قسط و بدهی زیاد و بیش از حد توان میتونه عواقب جدی روی رفاه مالی، روابط خانوادگی و سلامت روانی افراد داشته باشه. واسه همینم برای غلبه به این سوگیری مهمه که اهداف مشخص و واقعی برای خودمون تعیین کنیم و با برنامه‌ریزی سعی کنیم به اون اهداف برسیم. تو این مسیر لازمه که به پیشرفتمون نظارت کنیم و از نزدیکانمونم بازخورد بگیریم. غیر از اینا خوبه که از وسوسه های خرید و حواس پرتی هم اجتناب کنیم. عادت های مثبت خرج کردن رو تو خودمون پرورش بدیم و سعی کنیم مسئولیت پذیر باشیم. افرادی که عادت های شدید و مشکلات جدی خرج کردن دارن هم خوبه که از نزدیکان یا یه مشاور حرفه‌ای کمک بگیرن. یادمون باشه خیلی از افراد به خاطر مسائل روانشناسی مثل تخلیه استرس یا ناراحتی دست به خرید میزنن. پس خوبه که همه ما رفتارامون رو تحت نظر بگیریم. سعی کنیم بیشتر آرامش داشته باشیم و در صورت نیاز حتما از مشاوره افراد خبره استفاده کنیم. خب بذار قبل از این که ادامه سوگیری ها رو برات بگم، همینجا ازت به خاطر اینکه تا حالا اپیزودای این پادکست رو گوش کردی و اونو سابسکرایب کردی تشکر کنم. لطفاً بازم مثل یه رفیق از پولشناسی حمایت کن و ما را هم به دوستات معرفی کن. راستی من دوست دارم که تو ساختن این پادکست تو هم با من مشارکت داشته باشی. پس لطفاً هم نظراتتو با هم در میون بذار و هم به هم بگو دوست داری راجع به چه مباحثی تو این پادکست صحبت بشه. منتظر کامنتات تو کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی پادکست هستم. ۱۸ سوگیری تازه‌گرایی. این سوگیری میگه که ما آدما فکر میکنیم که رویدادایی که تازه اتفاق افتادن مهمتر یا مرتبط‌تر از رویدادایی هستن که تو گذشته رخ دادن. غیر از اونم فکر میکنیم که این رویدادا قراره تو آیندم دوباره اتفاق بیفتن. بذار یه مثال بزنم. اگه تازگی‌ها یه فیلمی دیده باشی که واقعاً دوستش داشتی، ممکنه فکر کنی که این فیلم بهترین فیلمی بوده که تا حالا دیدی. این در حالیه که تو گذشته ممکنه فیلمای دیگه‌ای بوده باشه که تو بیشتر دوستشون داشتی. این موضوع رو میتونی کاملا تو کامنتای فیلیمو یا نماوا ببینی. هر سریال جدیدی که میاد بیننده ها مینویسن بهترین سریال یا بهترین فیلم. غیر از اینا این سوگیری میتونه روی تصمیمات و قضاوتامون تو موقعیتای مختلف هم تأثیر بذاره. میتونه باعث بشه که داده های تاریخی، احتمال آماری یا اهداف بلند مدت رو نادیده بگیریم و فقط روی آخرین اطلاعات یا تجربیات تمرکز کنیم. اتفاقی که میتونه منجر به خطا، اشتباه یا ضرر بشه. یه نمونه این موضوع میشه سرمایه گذاری که یه سهمو بر اساس عملکرد اخیرش میخره یا میفروشه بدون اینکه عوامل بنیادی یا روندای بلند مدتش رو بررسی کرده باشه. مثلا یه سهمو چون چند روز بازدهیش مثبت بوده میخره، فقط با این تصور که قراره به رشدش ادامه بده. این در حالیه که ممکنه اون شرکت درآمدش ضعیف باشه، بدهیش بالا باشه یا پتانسیل رشد پایینی داشته باشه. برعکسش هم هست. یه سرمایه گذار ممکنه یه سهمو چون چند روز منفی خورده بفروشه، با این تصور که این روند کاهشی ادامه داره، در حالی که اون شرکت میتونه یه شرکت قوی با پتانسیل رشد بالا باشه. بنابراین میبینیم که سوگیری تازه‌گرایی میتونه منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف و زیانده بشه، چون با وجود این سوگیری سرمایه گذارا ممکنه فرصتهای بهتر رو از دست بدن یا هزینه های غیر ضروری رو متحمل بشن. به غیر از اینا این سوگیری میتونه بسته به شرایط بازار سرمایه گذارا رو بیش از حد مطمئن یا ترسو بکنه. مثلا ممکنه یه سرمایه گذار بعد از اینکه تو چند تا معامله سود کرد بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کنه و ریسک بیشتر از توانش متحمل بشه، یا از اون طرف ممکنه بعد از یه سری ضرر بترسه و کلن بیخیال سرمایه گذاری بشه. واسه همین برای جلوگیری از این سوگیری مهمه که اولا سرمایه گذارا عملکرد گذشته و تاریخچه سهم مورد نظرشون رو مرور کنن و فقط به اتفاقات اخیر بسنده نکنن. به غیر از این اونا باید منابع مختلف اطلاعاتی مثل گزارش‌های مالی و مقالات خبری رو بررسی کنن و دیدگاه‌های مختلف مثل نظرات کارشناسان رو هم بشنون. افراد باید برنامه و استراتژی تنظیم کنن که با اهداف بلند مدت و میزان تحمل ریسکشون همسو باشه و به اون برنامه فارغ از نوسانات کوتاه مدت پایبند باشن. غیر از اینا افراد باید به احساسات خودشون و اینکه این احساسات چجوری روی فکر و رفتارشون تأثیر میذاره توجه کنن و با این آگاهی از تصمیم گیری های یهویی یا غیر منطقی که به خاطر ترس یا طمع ممکنه بگیرن خودداری کنن. 19. سوگیری مارگزیدگی. این سوگیری میگه افراد از هر چیزی که تو گذشته بهشون آسیب رسونده میترسن و سعی میکنن ازشون اجتناب کنن، با اینکه حتی ممکنه احتمال اینکه دوباره از همون موضوع آسیب ببینن کم یا ناچیز باشه. درست مثل کسی که یه بار مار گزیدتش و حالا از ترس دیگه جایی که مار هست نمیره، حتی اگه مارای اونجا سمی یا خطرناک نباشن. نمونه اقتصادی این سوگیری میشه کسی که تو بازار سهام ضرر کرده و حالا از سرمایه گذاری مجدد تو بورس اجتناب میکنه، حتی اگه فرصت خوبی برای کسب سود داشته باشه. سوگیری مارگزیدگی میتونه روی تصمیمات و قضاوتای ما تو موقعیتای مختلف مثل سرمایه گذاری، مسافرت یا سلامتی تأثیر بذاره. چرا؟ چون میتونه باعث بشه مزایای بالقوه رو از دست بدیم و انتخابا و تجربیاتمون رو محدود کنیم. این موضوع به علاوه میتونه باعث بشه خطر یا شدت پیامدهای منفی رو بیش از حد ارزیابی کنیم و جنبه های مثبت یا احتمالات موفقیت رو نادیده بگیریم. مثلا سرمایه گذاری که تو ریزش سال 99 ضرر کرده ممکن است سرمایه گذاری مجدد توی بورس اجتناب کنه، حتی اگه شرایط اقتصادی و روند بازار عوض شده باشه. با این کار سرمایه گذار سودای بالقوه‌ای که تو بازار سهام هست رو از دست میده. با داشتن این سوگیری ممکنه فرد یه سری از ابزارهای مالی که تو گذشته باعث ضرر شده رو هم دیگه استفاده نکنه یا از خرید دارایی خاصی خودداری کنه. به این ترتیب مزیت تنوع تو سبدش رو از دست میده. پس برای جلوگیری از سوگیری مارگزیدگی مهمه که از گذشته عبرت بگیریم. علت و پیامد تجربیات قبلیمونو تجزیه و تحلیل کنیم و تفاوت اون زمان با وضعیت فعلی رو بررسی کنیم. نسبت به احساساتمون آگاهی پیدا کنیم و ببینیم چجوری روی تصمیمات ما تأثیر میذارن. در نهایت هم سعی کنیم به صورت حساب شده ریسک کنیم. فرصت ها یا گزینه های جدید رو آزمایش کنیم و از نتایج به دست اومده درس بگیریم. 20. سوگیری تنوع ساده لوحانه. این سوگیری اشاره میکنه به تمایل ما برای تخصیص منابع به طور مساوی بین گزینه‌های مختلف، اونم بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها یا پیامدهای اون گزینه‌ها. مثلا کسی که میخواد تنقلات بخره ممکنه یه دونه از هر نوع انتخاب کنه بدون اینکه به مواد تشکیل دهنده یا قیمت اون فکر کنه. تو سرمایه گذاری هم همینه. ممکنه یه نفر که میخواد پولش رو سرمایه گذاری کنه کل مبلغ رو به طور مساوی بین سهمای مختلف یا دارایی‌های مختلف تقسیم کنه بدون اینکه به عمل کرد، ریسک یا بازده احتمالی اونا توجه کنه. این کار میتونه منجر به تصمیمات و نتایج نامطلوب بشه. میتونه باعث بشه اطلاعات مهم و نادیده بگیریم، فرصت‌های بهتر رو از دست بدیم یا منابع ارزشمندمون رو هدر بدیم. یه کار دیگه‌م که ممکنه بکنه اینه که بسته به موقعیت میتونه باعث اعتماد به نفس بیش از حد یا عدم اعتماد به نفس بشه. برای مثال کسی که ساده لوحانه پورتفولیوشو متنوع کرده ممکنه فکر کنه که ریسکشو پایین آورده، اما در واقع ممکنه خودشو در معرض نوسانات بیشتر یا بازدهی کمتر قرار داده باشه. یه نفر رو تصور کن که رفته چند تا سهم مختلف خریده که همشون به دلار وابستن. با اینکه این فرد فکر کرده سبد متنوعی داره، اما واقعیت اینه که با نوسان دلار همه این سهم‌ها با هم بالا یا پایین خواهند رفت و عملاً تنوع سازی اتفاق نیفتاده و ریسک هم پایین نیومده. بنابراین برای غلبه به این سوگیری مهمه که گذشته رو مرور کنیم و دنبال الگوها یا روندهایی باشیم که میتونن به ما تو درک حال و پیشبینی آینده کمک کنن. مثلا اگه میخواییم پولمون رو سرمایه گذاری کنیم، میتونیم به عملکرد گذشته، ریسک و بازده بالقوه دارایی‌های مختلف نگاه کنیم و ببینیم که دارایی‌ها با همدیگه و با شرایط بازار چه ارتباطی دارن. با دونستن این موضوعی که میتونیم پورتفوی متنوع درست کنیم. برای کسب این اطلاعاتم میتونیم از نظرات کارشناسان، گزارش‌ها یا مدل‌های ریاضی استفاده کنیم. تو این مسیر این مهمه که ترکیبای مختلفی از دارایی‌ها یا استراتژی‌ها رو امتحان کنیم و ببینیم که چجوری روی عملکرد و ریسک پورتفوی ما تأثیر می‌ذارن. لطفاً به این نکته توجه کن که اینجا نمیگیم تنوع خوب نیست. اتفاقاً تنوع میتونه بهمون کمک کنه که ریسک سبد سرمایه گذاریمون رو پایین بیاریم و بازدهیمون رو افزایش بدیم یا با عدم اطمینان کنار بیاییم. اما نکته اصلی اینجاست که تنوع باید عاقلانه و منطقی ایجاد بشه، نه فقط با استفاده از یه روش ساده و دم دستی. خب تو این 4 قسمت با 20 تا سوگیری مهم و رایج مالی رفتاری آشنا شدیم. همه ما یه سری از این سوگیری‌ها رو داریم. امیدوارم با کمک این توضیحات بتونی سوگیری های خودتو توی زندگی شخصیت یا مالیت شناسایی بکنی و با آگاهی ازشون سعی کنی اثرات منفیشون رو کاهش بدی. در آخر ممنونم ازت که توی این قسمتم با هم همراه بودی. دمت گرم، فعلا خدافظ.